الرحمن المغالة العاشرة و فيها خمسة فصول الفصل الأول في المبدأ والمعاد بقول مجمل وفي الإلهامات والمنامات والدعوات المستجابة والعقوبات السماوية وفي أحوال النبوة وفي حال أحكام النجوم در فصل اول از این مقاله همون که از عنوانش پیداست چندین بحث داریم. یکی بحث در مبدا و معاده، یعنی این که وجود امکانی چگونه شروع شده و به کجا ختم میشه و بعد از این که ختم شد معادش رو و عادش رو که قصه سعودش رو چگونه شروع میکنه. بس در مبدا و معاد وجود امکانی که بعد از که به صورت یک قوس نزول است چیست و عاد است که به صورت قوس صعود است چیست. این البته به طور مجمل بیان میکنیم، تفصیلش در جای خودش گفته شده. بحث بعدی در الهامات و ملامات، چی میشود که به انسان الهام میشود و این الهام از کجا سرچشمه میگیره و مناماتی خوابهایی که ما در رویایی که در حال خواب میبینیم به چه صورته و چه میشود که ما این رویا رو میبینیم، به کجا متصل میشیم. بعدم بحث در دعوات مستجابه است که این دعاهای ما که مستجاب میشه چی مستجاب میکنه، چی تحت تأثیر قرار میگیره و دعای ما در چی تأثیر میکنه و او استجابت میکنه، در حالی که خدا ممکن نیست که درش تأثیر رخ بده. چه موجود این وسط ها هست که درش تأثیر میکنه و دعای ما مستجاب میشه. بعدم بحث در عقوبات سماویه داریم که این عقوبات سماویه آیا امریست خارج از طبیعت یا یک امر طبیعیش و توجیه طبیعی داره. بعد در باره احوال نبوت بحث میکنیم، شرایط نبی که سه تاست اما حسش در اینجا ذکر نمی کنیم، بعضیش رو میگیم. آخر سر در باره احکام نجوم بحث میکنیم که آیا ملاکم میتواند با آگاهی از آن که در کواکب اتفاق میفته آینده رو خبر بده و از آینده گزارش تهیه کنه، یا اینکه او به خاطر اینکه به بعضی از اسباب جهان آفرینش آگاهی نداره اطلاعش ناقصه و خبرهایی که میده قابل اعتماد نیست. اینا تمام مباحثیست که ما در این فصل اول داریم. حالا وارد اولین عنوان میشیم که بحث در باره مبدع وجود و معاد وجود بحث میکنیم. فلاسفه معتقدند که تمام وجود امکانی یک قوس نزول رو طی کردن و بعد از اینکه به نهایت قوس نزول رسیدن قوس صعود رو طی می‌کنند و به این ترتیب دایره کاملی رو دور می‌زنند. این دایره در ابتدا از عقل شروع می‌کنه، بعد به نفس منتقل میشه، بعد از نفس به اجرام میرسه و آخر سر به حیولا که ماده است. اینجا قوس نزول تموم میشه، بعد قرار قوس صعود شروع بشه. قوس صعود از همین ماده شروع میکنه، لباس عناصر بر این ماده پوشانده میشه و صور عنصری افاضه میشه، عناصر اربعه تشکیل میشن و بعد دو مرتبه ترقی می کنند، جمادات، بعد نباتات، بعد حیوان، آخر سر انسان و انسان هم پیش بره تا به درجه عقل برسه و آخرین حلقه قوس صعود هم انسان هایی هستند که به مرتبه عقل رسیدند. بنابراین قوس نزول از عقل شروع میکنه، آسس او به عقل ختم میکنه، هر دو طرف، هر دو طرف انتهای قوس صعود و ابتدای قوس نزول که به هم متصل میشن عقل هست. از عقل شروع میشه این دایره و به عقل ختم میشه. منتها عقلی که در قوس نزول هست مجمل است، یعنی یک عقله. 14 با توجه به تعدد افعال یا اختلاف در شدت و ضعف ما به 10 یا بنابر قول اشراق و حکمت متعالیه به بیش از 10 تفصیلش میکنیم. و اما اون عقولی که در انتهای قوس صعود هستند، اونها همین انسانهای عقل شده هستند که عقلهای جدای از همند، یعنی همین ها که در قوس نزول به صورت عقلی موجود بودند به وجود واحد، حالا در انتهای قوس صعود به وجود عقلی موجودند ولی به وجودهای مستقل. اونجا زید و عمرو بچ بلکه کل انسانها در عقل فعال به قول مشاء و در رب النوع انسان به قول اشراق و حکمت متعالیه به وجود واحد جمعی موجودن، یعنی یک وجود به وجود عقلی اسمش انسان. همه انسان ها هم در او به وجود واحد جمعی موجودن، ولی در قوس نزول وقتی که در قوس صعود وقتی شروع میکنن به وجود آمدن جدا جدا موجود میشن. اگر تونستن به درجه عقلی برسن عقول مستقله میشن، در حالی که در قوس نزول همه عقل واحد بودن، اما در قوس صعود مستقل میشن و عقول متعدد میشن. و علت این نزول و صعود در مورد انسان هم همینه که به عقل مستقل تبدیل بشه و کم کمالی نیست. به این جهت گفته میشه که فیضی که نسبت به انسان داره صادر میشه و او رو از قوس نزول به قوس صعود و به انتهای قوس صعود میرسونه، فیضیست که بسیار به نفع انسان تمام میشه و جزء امور نافعه است. نمیشه گفت نقد. آخه بعضی ها فکر میکنن وقتی این رو میشنون که وجود از عقل شروع کرد و عقل ختم کرد، میگن خب چه فایده داشت؟ از اول که عقل بود، آخرم که عقل شد، این همه طی مسافت و عبور از این مراحل برای چی؟ جواب همینه که این استقلال پیدا کردن این وجودات و همگی وجود عقلی پیدا کردن کم فایده ای نیست. چطور شما این عبور از این مراحل رو لغو حساب میکنید در حالی که این همه منافع برش مترکه؟ من شما میگم که 10 تا، ولی اشراق و حکمت متعالی میگن یکیه. واقعا متعدیم در قوس نزول مشراق قائلا به این که 10 تا هستن، اما حکمت متعالی و اشراق میگن یکیه. یکیه که به تعدد افعالش یا به تعدد مراتبش متعدد میشه. وقتی متعدد شد 10 نیست، خیلی بیش از ایناست. و هم طولی داریم هم عرضی داریم که رجعه خودش بحث شده که چطوری این ها از هم به وجود میاد، بعد عرضیش در کنار طولیش به وجود میاد. اینطور نیست که بعد از اینکه تمام طولی ها تموم شدن نوبت به عرضی ها برسه، بلکه عرضی ها همون لابلای طولی ها به وجود میاد و بعضی مرتبشون بالاتره بعضی مرتبشون پایینتره. عرضی بودن به معنای این نیست که اختلاف درجه ندارن، به معنای اینی که یکی علت دیگری نیست. طولی ها علت همدیگه هستن، بالای علت پایینی است، ولی عرضی ها بالای علت پایینی نیست اگرچه اختلاف درجه دارد. عرضی ها فقط به این معنی است، ولی اختلاف درجه بینشون هست. خب حالا در قوس نزول هرچی پایین تر بیای مرتبه موجود خسیستر و پستر میشه، به طوری که ما در ابتدای قوس شریفترین موجود رو داریم، در نهایت این قوس که هیولا قرار گرفته ما خسیسترین و پسترین موجود رو داریم. ولی در قصه صعود برعکس میشه، ما هرچی که به سمت بالا بریم به سمت شریفتر خواهیم رفت، موجودات بعدی شریفتر از موجودات قبلی هستن. آخرین موجود در قصه نزول انسان، در قصه صعود انسانه که اشرف است از باقی موجودات و به حد تجرد هم میتونه برسه. خب در قصه نزول ما پنج مرتبه داریم. یکی مرتبه عقوله که در این مرتبه عقول 10 عقل به ترتیب قرار گرفتن، از عقل اول تا عقل دهم. یعنی تو خود همین مرتبه واحد که مرتبه عقوله باز ما مراتب دهگانه داریم که عقل اول در اولین مرتبه قرار گرفته، عقل دهم در دهمین مرتبه، این وسط هم بقیه عقول به ترتیب واقع شدن. بعد از اینکه بخش عقول در قصه صعود تمام، در قصه نزول تمام میشه، نوبت میرسه به بخش نفوس، نفوس ناطقه فلکیه، نفوس ناطقه فلکیه، نفوس انسان ها. این اصلا نفوس ارضیه در قصه نزول مطرح نیستند، در قصه نزول فقط نفوس فلکیه هست. نفوس فلکیه هم به ترتیب قرار گرفتند، یعنی اونها هم که 9 تا هستند به ترتیب از 1 تا 9 واقع شدند. بعد نوبت به اجرام فلکیه میرسه که اجرام هم باز به ترتیب در بخش سوم قرار گرفتند. بعد هم ماده قرار گرفته، این میشه 4 بخش. ماده عنصری قرار گرفته که میتونه ماده بشه برای عناصر و بعد هم برای مرکبات عنصری. این توضیحی است که ایشون در اینجا داده که میشه 4 بخش. در بعضی نوشته ها همین 4 مطرح هست، ولی در بعضی نوشته ها 5 مطرح میشه. اون بخش سوم که عرض کردیم اجرام سماویه، اون به جای اجرام سماویه 2 بخش دیگه اضافه میشه. یکی بخش صور طبیعیه، یکی هم بخش صور جسمیه. بین دوم و پنجم به این ترتیب: اول عقله، بعد نفسه، بعد صور نوعیه است، بعد صور جسمیه. یا این دو صور هستن، یا صور جسمی اول، صور نوعیه بعد. بعدم نوبت حیولیاته، نه حیولا، نوبت حیولیات. حیولیات که میگیم پیداست که در جهان خارج ما 1 حیولا نداریم، بلکه حیولا زیاده. حقم همینه که ما 10 حیولا در عالم داریم. 9 حیولای افلاکه. افلاک حیولاشون مشترک نیست. فلک اول حیولای مخصوص خودشو داره، دوم مخصوص خودش، سوم مخصوص خودش، تا آخر. همونطور که صبر افلاک مشترک نیست، حیولا افلاک هم مشترک نیست. پس 9 فلک داریم، 9 حیولا باید داشته باشه. اما در عالم عنصر 1 حیولا داریم که اسمش میده حیولای مشترکه. علت اینم که اسمش حیولای مشترکه هست همینه که 4 صورت رو میتونه بپذیره، هم صورت خاکی، آبی، ناری و هوایی، و قابل تبدیل. این صبر هم قابل تبدیل هم. یعنی این صورت برداشته میشه، صورت دیگه نهاده میشه، هر دن رو همین ماده. پس ماده میتواند این صور 4 رو بپذیرد. کون و فساد هم که میگین همینه، یعنی صورتی از بین میره، صورت دیگه رو وجود میاد، ولی ماده محفوظه. چون ماده ماده مشترکه، لذا در تمام این عناصر همین ماده وجود داره. این رو میگین حیولای عنصر. حیولای عنصر مشترکه، ولی اون حیولاهای دیگه مشترک نیستن. بله، دلیل اون عدم تبدل افلاک و یکدیگره. این که حیولای افلاک مشترک نیستن، دلیلش اینه که به هم متبدل نمیشه، در حالی که عناصر متبدل میشن. اصلا دلیل بر اشتراک حیولای عناصر تبدلشون به یکدیگر و دلیل بر عدم اشتراک در حیولای افلاک، عدم تبدل افلاک و یکدیگر. چون اگر هیولا مشترک بود صورتها عوض بدل میشد، هیولا واحد میموند و این باعث تبدل عنصری به عنصر دیگه میشه در این عالم. اگر در افلاک هم همین وضع داشتیم باید فلکی به فلکی دیگه تبدیل میشد. نه سوال رویه ی افلاک مجرد آوری حادث میشه. قبلا تو قصه نزول نبودن، همون جایی که انسان تو قصه سعود داره به وجود میاد، بدن اون سرش به وجود میاد، نفسان همون وقت حادث میشه. از طریق موادی عالیه، از موادی که توی قصه نزولن، موادی که تو قصه نزولن نفوس ارضیه رو افاضه میکنن و این نفوس در قصه سعود تعلق میگره به عبدان، حالا یا به عبدان انسانی یا به حیوانی یا به نباتی، تمام نفوس رو اونا افاضه میکنن. در قصر نزول، بله در قصر نزول به این صورت بودن که در مقام علمشون بودن، این اون عالم بودن، اون موجودات قصر نزول عالم بودن به موجودات قصر سعود و بر اثر علم به اونها نفوس رو احداث میکردن و افاضه میکردن به عبدان. ولی نفوس ما به عنوان نفس در عالم در قصر سعود در قصر نزول موجود نبوده، نفوس ما به عنوان یک صورت علمیه موجود بوده. صبر متصل در عقول، بله صبر متصل در عقول، این صورت علمیهی در عقول ما داشتیم که حالا این صورت، از این صورت علمیه چون علم فعلی دائما نفس صادر میشه، یه بار نفس زد یه بار نفس ام نداشتیم، نبودیم، نه مثل ملکه اجتهادی که الان شما دارید که این هزار تا مسئله توش هست ولی مسائل متعین نیستند، این عقل دهم هم، عقل دهم هم به قول مشراب و ربونو هم به قول بقیه یک صورت نوعیه، یک صورت از انسان داشت، یک صورت که اسمشون میذارید ملکه. بعد با به وجود آمدن هر بدنی از این صورت صورتی تراوش کرد، همونطور که از ملکه اجتهاد مسئله تراوش میکنه و نوشته میشه تو کتاب یا گفته میشه تو سخن، همونطور که تفاصیل از اون ملکه اجتهاد به وجود میان در حالی که قبلا نبودن، تعینات نبودن، همچنین نفوس ما هم که تفاصیلن از اون صورت علمیهی که در مبادی عالیه بوده به وجود میان در حالی که اونجا تعین و تشخص و تفصیلی نمیگه. شاید البته اون مربوط به خداست، بحث دیگریه. الان ما الان کار نداریم که نحوه علم عقول به ما چگونه است، بحثمون در اینه که سوال کردن من توضیح دارم که علم عقول فعلی است و منشأ پیدایش این موجودات خارجی و این موجودات خارجی در اون علم به تفصیل موجود نبودند، به اجمال موجود بودند و بعد به تفصیل افاضه می شوند. اون علم چون علم فعلی است افاضه کننده است و به تفصیل افاضه میکنه. اما حالا اون خود علم چگونه است؟ آیا صورتیست مرتسم یا اینکه عین ذاته؟ اینا مبحث دیگریست که اصلا مربوطی به ما نیست. اون که میگه علم اجمالی در عین چشم تفصیلی اصلا قالب صورت نیست، صدرا قالب صورت نیست، صورت مرتسمه در واجب قائل نیست. اون میگه واجب تالا حقیقتش میکنیم که حالا از ذکر رفتی به رسول ما نداره اصلاش نمی کنم. سلام علیکم. این بحثی که الان داشتیم توجه کردید که در قوس نزول همه بساید قرار گرفتن، ترکیبی ما در قصه نزول نداریم، یعنی عقول بسیطند، نفوس بسیطند، صبر جسمیه یا نوعیه یا حیوله ها هر کدوم بسیطند، ترکیبی در کار نیست. ما اینطوری بخش نزول رو از بساید پر کردیم، اما بخش صعود همه از مرکبات پر میشند. اولین مرکب عنصره که مرکب است از حیوله و صورت. ما در قصه نزول حیوله و صورت جدای از هم قرار داریم، صورت در یه بخش، حیوله در یه بخش دیگه قرار داریم، ولی در بخش صعود حیوله و صورت رو با هم مرکب میکنیم. ابتدا عنصر درست میشه، بعد دوباره عناصر رو با هم ترکیب میکنیم، جماد درست میشه، بعد نبات درست میشه و هاکذا. در قصه کدوم؟ صبر نوعیه الان من درباره الان درباره صبر نوعیه و صبر جسمی بحث مختصری رو اشاره میکنم. بله، در قوس صعود جای مرکباته، در قوس نزول جای بساید، همونتی که توجه میکنم. پس تا حالا ما دو مطلب درباره قوس نزول و صعود گفتیم. یکی این که در قوس نزول هر چی جلوتر برید درجه موجود ضعیف‌تر میشه، یعنی هر تالی از اساس از قبلی خودش، از اول هر تالی از اول خودش، یعنی ما قبل خودش از اصل، یا بفرمایید هر لاحقی از اساس از فارغ است. در قوس صعود برعکس میشه، هر چی جلوتر بریم وجود شرافتش بیشتر میشه، درجه وجودی بالاتر میره، به طوری که هر تالی از اول یعنی از ما قبل خودش شریفتره، یا هر لاحقی از سفر از سابق. این یه مطلب بود که در باره قوس نزول صعود گفتیم. مطلب دوم این بود که در قوس نزول بساید قرار گرفتن، در قوس صعود مرکبات باقی شدند. البته مطلب در باره قوس نزول صعود زیاده که اینجا اشاره نمیشه، من هم الان نمی کنم. اون چه الان باید در باره قوس نزول گفته بشه که مطلبش که باقی مونده اینه که اون صبری که ما گفتیم در مرتبه سوم یا چهارم قوس نزول قرار دارن، اون صبر صبر نوعیه و جسمیه افلاکن یا صبر نوعیه و جسمیه عناصر هم هستن، یعنی عناصر مرکبه. جواب اینه که نه، صبر نوعیه و جسمیه افلاکن، چون در قوس صعود است که صور نوعیه و جسمیه مرکبات تازه حادث میشه، قبلا اصلا حدوثی نداشت، وجودی نداشت. پس نباید ما اون مراتب در مراتب قوس نزول صور نوعیه یا صور جسمیه مرکبات عنصری رو قرار بدیم. مرکبات عنصری با تمام حواشیشون و با تمام اون چی که دارن داراییاشون همه در قوس صعود قرار دارن، در قوس نزول هر چی هست روی افلاکه، عقول و نفوس فلکی و بعدم تا آخر. این که در قوس نزول گاهی صور نوعیه شمرده نشده و لزان مراتب قوس نزول چهار تا قرار داده شده علت داره. ما گفتیم پنج تاست، ولی کسانی گفتن چهار تاست، عقول و نفوس، بعد صبر جسمیه، بعدم حیله ها. صبر نوعیه به حساب نیامده، البته در بعضی نوشته ها صبر نوعیه به حساب نیامده، در بعضی نوشته ها به صبر جسمیه تصریح نشده، در بعضی نوشته ها مثل نوشته خواجه در اول 97 اصلا لفظ صبر آورده شده که هم به صبر نوعیه میتونه تطبیق بشه هم به صبر کسمه میتونه تطبیق بشه. در حسب مسئله اینجا خیلی روشن نیست، در قبض را تصریح میکنه که هم صبر نوعیه هم صبر جسمیه، هر دو رو میگه، یه هر دو باید باشه. وقتی ایشون پنشته میگه مراتب نزول پنشته میگه. این که به صبر نوعیه اشاره نشده و به نفوس فلکی اکتفا شده علتش اینه که درباره نفوس فلکی اختلافه، چون درباره نفوس فلکی اختلافه در مراتب قوس نزول هم اختلاف واقع شده. آیا فلک یک نفس داره کمی نفس ناطق است یا یک نفس داره که نفس منتبع است یا دو تا نفس داره یا دو مرتبه از یک نفس داره چهار تا قول داره بره فلک یک قول میگه که قبلا هم داشتیم یک قول میگه فلک نفس منتبعه داره یعنی صورت نوعیه یک قول میگه که نفس مجرده داره خب اگر ما این دو قول رو قبول کنیم نفس فلکی حالا چه نفس مجرد باشه چه نفس منتبع باشه یک بخش از بخش های قوس نزول رو پر میکنه دیگه احتیاج به صورت نوعیه نخواهیم داشت چون خود همین نفس میشه صورت نوعیه بنابراین که نفس منتبعه باشه صورت نوعیه است اگه نفس مجردن باشه ما اصلا صورت نوعیه نداریم فقط نفس مجرده داریم که همون هم صورت نوعیه حسابش میکنیم اما اون قولی که میگه فلک دارای دو نفسه مثل قول فخر رازی یک نفس منتبع داره یک نفس مجرد داره خب این برای نفس مجرد افلاکی یک مرتبه قائل میشه برای نفس برای صبر نوعی هم که نفس منتبع هم یه مرتبه دیگه قائل میشه و همچنین کسانی که برای نفس دو مرتبه نفس فلکی دو مرتبه قائل مثل صدرا که میگه نفس فلکی نفس واحد منتبع دو مرتبه داره یک مرتبهش مجرده یک مرتبهش منتبع اینا میتونن باز دو تا بخش توی قوس نزول قائل بشن علاوه در وقت نزول مسئله روشن فعلی نیست اما قوس صعود پنج تاست یکی عناصر است اجرام فلکیه و عناصر اجرام فلکیه مرکب که هم ماده رو دارن هم صورت جسمی رو دارن هم صورت نوعیه اینجاش توی قوس نزول نبود چون در قوس نزول فقط ما بساطه داشتیم اجرامی که ماده و علاوه صورت جسمیه و علاوه صورت نوعیه باشه اینا مرکبن اینا جاشون توی قوس صعوده در قوس صعود ما اجرام فلکیه رو داریم عناصر رو داریم این تو بخش اول که اولین مرکباته بعد در بخش دوم دیگه اون وقت افلاک جلو نمیان ولی عناصر جلو میان در بخش دوم همین عناصری که در بخش اول به نحوه بسیطه جدای از هم وجود داشتن در بخش دوم مرکب میشن جماد میسازن در بخش سوم مرکب میشن به نحوه دیگر نبات میسازن در بخش چهارم ترکیب دیگری پیدا میکنن حیوان رو یعنی بدن حیوان رو در بخش پنجم آخرین ترکیب و بهترین ترکیب رو واجد میشن و بدن انسان ساخته میشه وقتی انسان بعد نفس میگیره با همین نفسش حرکت میکنه به سمت کمال حالا یا حرکت جوهری میکنه چنانچه صدرا میگه یا حرکت در کیف و علم میکنه چنانچه مشا میگه یا حرکت در جوهرشه یا حرکت در کیفشه علاوه حال به درجه عقلی میرسه یا با حرکت در کیف چنانچه مشا گفتن یا با حرکت در جوهر چنانچه صدرا میشه هر دوشون قبول دارن که نفس به سمت تکامل میره مثلا تکاملش در جوهر است یا تکاملش در کیف است مشا میگن تکاملش در کیفه صدرا میگن تکامل در ذاتشه تنها کیفش حرکت نمی کنه ذاتش حرکت می کنه این نفس واقعا قوی میشه مثل نفس همین نفس باشه ذخیره ها و کیفیاتی صور علمیهی که اندوخته قوی بشن و زیاد بشن خب اجرام فلکیه رو ابن سینا گفته بود من به صورت دیگه وارد بحث شدم ابن سینا چهار تا مرتبه گفته یکی اقول دوبار نفوس سبون اجرام فلکیه چهارون حیولا اصلا به بحث صورت جسمی و صورت نویه نپرداخته حیولا را حیولای افلاک نگرفته اصلا وقتی اجرام فلکیه را گفته هم حیولا افلاک گفته شده هم صورت جسمی و صورت نویه همه با هم بعد حیولا را که مادهش ماده انصار گرفته ماده انصاری گرفته ایشون اینجا تبینش که دیگه است خب یه بحثی داریم که تقریبا مهمه اینجا اشاره نشده من صلاح میدونم که اشاره مختصری بکنم اما خیلی توش نمونیم و اون اینه که این درجه بندی که ما برای قوس نزول میکنیم آیا درجه بندیش که در واقع این چنینه یعنی واقعا اول عقلی صادر شده بعد نفسی صادر شده بعد صورت نوعیه تا آخر اینجوریه یا نه ما وقتی درجات این موجودات رو ملاحظه میکنیم میبینیم این موجود طوریست که باید در فلان جای قوس قرار داده بشه، این موجود در فلان جای دیگر قوس باید قرار داده بشه. این دومی درست اولی نیست، چون هیچ وقت خدا صورت نوعیه افلاک یا صورت نوعیه موجودات رو جدای از صورت جسمه و جدای از حیولا افاظه نکرده. اینا میبینید که قوس نزول اینا جدا جدا، یعنی صورت نوعیه جدا، صورت جسمه جدا، حیولا جدا، و هیچ وقت اینجوری صادر نشده. اینطور نبوده که اول عقل صادر بشه، بعد نفس صادر بشه، بعد صورت نوعیه تنها، بعد صورت جسمه تنها، آخر سرم حیولا. افلاک همش با هم صادر میشد، یعنی جرمش که مرکب بود از حیولا و صورت جسمیه و صورت نوعیه همه با هم صادر میشد. پس این درجاتی که ما تو قوس نزول گذاشتیم درجاتی است که ما گذاشتیم، که جهان اینطوری نیست، در واقع اینطور نیست. ما موجودات جهان را ردبندی کردیم، هر کدوم را در یه جا قرار دادیم، نه ما قرار دادیم، جاشون اونجاست، نه حالا ما اعتبار کردیم، جاشون اونجاست. خب این یه بحثی که در باره قوس نزول باید بشه. ولی ابن سینا در اینجا در قوس نزول همون حالی رو که در واقع اتفاق افتاده لحاظ کرده، گفته اول عقول، بعدن نفوس، بعدن اجرام، که ایشون صورت نوعیه و صورت جسمیه و حیول افلاک رقم زده نشده. واقعش هم همینه که در خارج اینطور اتفاق افتاده، اول عقول بودن، بعد نفوس بودن، بعد اجرام، بعدن حیولای مشترک، که حیولای عالم انسان. ولی بازم توجه بکنید ابن سینا باز هم به مراتب صدور توجه نداره، به مراتب موجودات توجه داره نه مراتب صدور، چون در صدور این چنین است: اول عقل صادر میشه، عقل اول، نفس فلک اول، جرم فلک اول، بعدن نوبت میشه عقل دوم. یعنی اینطور نیست که عقول پی در پی قرار بگیرن، بعد نفوس، بعد اجرام. خود همین هم که میبینید اول عقل اول است و نفس فلک اول است و جرم فلک اول، بعد عقل دوم و نفس فلک دوم و جرم فلک دوم، همینطور تا میکنه. نحوه صدور در جهان این چنین بوده، اما این نحوه در قوس نزولی که ابن سینا تفسیر کرده ترتیب داده نشده. پس معلوم میشه در ابن سینا در قوس نزول به صدور توجه نداره، همونطور که بقیه توجه نداره، بلکه به مراتب موجودات توجه داره. حالا درسته این عقل اول، درسته که عقل دوم بعد از نفس اول صادر شده، یعنی مرتبهش بالاتر از نفس اوله، درسته که بعد از جرم فلک اول صادر شده، ولی مرتبهش خیلی بالاتر از جرم فلک اوله، اینی که باید بره جلوتر قرار بگیره. ما این قوس نزول رو به لحاظ مراتب تعیین کردیم، نه به لحاظ صدور. یعنی نگاه نکردیم ببینیم کدوم جلوتر صادر شده، او رو در بخش جلویی قوس نزول قرار بدیم، کدوم مؤخر صادر شده، او رو در بخش بعدی قوس نزول قرار بدیم. به صدور کاری نداشتیم، به مراتب موجودات توجه داریم. پس توجه بکنید در قوس نزول ما به صدور توجهی نداریم، اما در قوس صعود، در قوس صعود هم باز هم به صدور توجه نداریم، چون ممکنه یه وقت جمادی بعد از انسان صادر بشه، یه جمادی بعد از انسان متشابه بشه، یا نباتی بعد از انسان متشابه بشه. ولی ما اون نبات رو میریم تو مسئله خودش، انسان رو میریم تو مسئله خودش، کاری به این نداریم که کی جلوتر صادر شد، کی مؤخر صادر شد. در قوس صعود هم ما کار به صدور نداریم، کار به مراتب موجودات داریم. خب با این بیانی که کردیم تقریبا مطلب، تقریبا اون که میخواستم بگم گفته شد. با این بیانی که ما کردیم معلوم شد که وجود شروعی دارد و از این شروع تنزل می کند تا یه حدی، این از اون ابتدای شروع تا اون حد رو میگیم قسم نسل. بعد دو مرتبه باز از اون حد میگذره به سمت بالا میره، ما میگیم قسم سکوت. پس وجود است که مبدع دارد از آغاز تا یک جایی که نزولش تموم میشه، اینو میگه مبدع. بعد معاد دارد یعنی بازگشت دارد، بازگشت دارد یعنی دوباره قوس رو بر میگرده، نه همون قوس رو، یه قوس دیگری رو که همون قوس اگه بخواد برگرده که چیز لازم میاد، برگشت لازم میاد و حرکت به قهقرا لازم میاد، اون دیگه عبور نمی کنه، یا لااقل تکرار لازم میاد، دوباره همون موجودات با تکرار میشن، اون تکرار نمیشه بلکه قوس دیگر رو پی میکنه، اون قوس دیگر میشه معاد وجود. پس وجود مبدعی دارد و معادی دارد، وجود مبدعی دارد و معاد دارد. در مبدع از عقل شروع میکنه به هیولا ختم میکنه، در معاد از عنصر یا اجرام فلکی شروع میکنه به انسان ختم میکنه، یا به عقل که بالاترین درجه انسان ختم میکنه، از عقل شروع میکنه به عقل ختم میکنه. یه عبارت جالبی ابن خواجه در نمت هفتون داره، این اون عبارت رو ملا اولیا در حاشیه بر این قسمت از شفا داره. این عبارت اینه که وجود از مرتبه بعد شروع میکنه تا به آخرین مرتبه بعد که اولین مرتبه عوده میرسد. بعد از این که به مرتبه و آخرین مرتبه رسید، توجه میکند الی کمال بعد از توجه من الکمال، یعنی تا حالا توجه کرده بود من الکمال، یعنی از کمال داشت دور میشد، به کمال داشت خوش میشد، رو به ضعف میامد. حالا که میخواد قوس صعود رو پی کنه، توجه الی کمال دارد، یعنی به سمت کمال میرود بعد از توجه من الکمال. بعد از این که از کمال توجه کرد، یعنی پشت کرد به کمال، حالا رو میکنه به کمال. تا حالا به پشت کرده بود به کمال میامد، پایین کمالش کم میشد. حالا که میخواد قوس صعود رو پی کنه، رو میکنه به کمال، هی کمالش زیاد میشه. خب این بحث تقریبا تموم شد، چون اینجا فقط مبدع و معاد وجود مطرح شده، منم مبدع و معاد وجود رو گفتم. در لسان صدرا دو تا مبدع و معاد دیگر هم داریم، یکی مبدع و معاد موجودات، یکی هم مبدع و معاد انسان تنها. دو تا دایره هم صدرا دو تا دایره دیگر ترسیم میکنه، یعنی دو تا قصه نزول سعودی دیگه هم ترسیم میکنه، غیر از این قصه نزول سعودی که مشرا گفتن و صدرا هم پذیرفته، غیر از این دو تا قصه نزول سعودی دیگه هم اضافه میکنه که اون دیگه مورد بحث ما نیست، اشارش نمی کنه. نوعا مباحث صدرا در اسفار پراکنده است، همه مطالب رو یه جا نمیگه، اما بعضی جاها در بعضی نوشته هاش مسائل جمع کرده. حالا الان من دقیق یادم نیست که تو اسفار چیزی مورد بحث شده، مثلا در اسرار الآیات که یه کتابی سیشون نوشته و زیادم از آیات قرآن استفاده کرده، در اونجا قصه نزول و صعود انسان رو موجودات رو تقریبا جمع میکنه با هم، اما به بعضی بخش های خورده کمرنگتر پرداخته و بعضی های خورده بیشتر پرداخته، بعضی جاها جمع کرده مثلا و بعضی ها پخش کرده. اما بعض میکنم چون این مورد رحمانی سفرم واردش نمیشم به ششران نمی کنم. خب این مقداری رو که با خوندین بحث کنیم، ایشون بعد از اینکه قوس، یعنی ابن سینا بعد از اینکه قوس نزول سعود رو در باره وجود توضیح میده، نتیجه میگیره که آخرین مرحله در قصر نزول، در قصر صعود انسانه. بعد اشاره میکنه به اینکه کدوم انسان بهترین انسانه. آخه تو همون بخش پنجم هم که ما بخش انسان قرار دادیم اینطور نیست که اون بخش همه انسان در اون بخش همه انسان ها مساوی باشند. در اون بخش انسان ها متفاوتن، یعنی جماد و گفتیم عنصر و بعدم جماد و بعد نبات و بعد حیوان بعد انسان. اون مرتبه پنجم که مرتبه انسانه یه مرتبه اون مرتبه بسیار وسیعی است که انسان میتونه این مرتبه رو از اون پایین تا بالا طی کنه. بعضی ها طی میکنن بعضی طی نمیکنن. پس تو همون مرتبه انسانیت هم اختلاف درجه پدید میاد. وقت اشاره میکنه که قوی‌ترین انسان و مهمترین انسان که در اون مرتبه هست چه انسانی است. ابتدا میگه انسانی قوی است، نمیگه قوی‌تر، میگه انسانی قوی است که در مرحله علم به عقل مصطفی رسیده باشد و در مرحله عمل تمام اخلاقی را که فضائل عملیه شمرده می شوند کسب کرده باشد. این انسان خوب انسان مهمه. اما بهترین انسان انسانی است که علاوه بر این شأن نبوت هم داشته باشد، به مناسبت وارد بحث نبوت میشه. توجه کردید این تیکه که من اخیر اضافه کردم برای این بود که ایشون چطور از بحث مبدأ و معاد وجود رفته تو بحث نبوت. همینطور که توجه کردید آمده تو بحث صعود و نزول وجود رسیده به انسان که آخرین حلقه صعوده. بعد در انسان دیده که اختلاف درجه است، گفته پس خوب من انسان‌های خوب رو به بعد بهترین انسان‌ها رو توضیح بدم. انسان خوب رو توضیح داده که کسی که در مرتبه عمل و در مرتبه نظر به کمال رسیده باشه. بعد انسان خوبتر رو بیان کرده که علاوه بر کمال نظری و کمال عملی دارای مرتبه نبوت هم باشه. از این بعد وارد نبوت شده ولی بحث نبوت رو مفصل مطرح نکرده، مختصر گفته. گفته من در جای خودش اشاره کردم و رد شده. بعد هم پرداخته به مباحث دیگر که این انشالله یکی چی وقتی رسیم از میکنم. خب عنوان فصل رو خوندم و با توضیحات که دارم عنوان فصل که بخوندن مجدد نداریم. از خود فصل رو میکنیم. فل وجود ازد تدعم من این دل اول تعالی، وجود وقتی شروع بکند از اول تعالی. البته این یه مطلبیش که اینجا اشاره نشده ولی بعد میشه اشاره بکنم. ما قوس نزول رو از خدا شروع میکنیم یا از اول شروع میکنیم؟ یعنی خدا رو اولین حلقه قرار میدیم یا خدا رو مافوق این دائره قرار میدیم؟ پیداست که خدا مافوق دائره است، ما توی دائره نمیاریمش. ما وجودی رو که الان براش دائره درست میکنیم وجود امکانی است. وجود واجب رو بیرون میذاریم، بیرون از دایره. البته شاید بعضی ها این کار رو کرده باشن یا لااقل بتونن این کار رو بکنن که وجود رو از واجب شروع کنن، که واجب هم بیاد تو خود قوس. این کار رو ممکن انجام بدن ولی نوعا همونیست که از کردن که از اول قوس، اول قوس نزول عقل رو قرار میدن. پس پیداست که این قوس نزول و صعود برای ممکنات تفسیر میکنن. واجب توی این نیست، واجب بیرونه، مافوقه. بنابرای یه حسابی باید واجب تو حلقه بیاد. در فلسفه همه افان امکار نداریم که من داره بشاره میکنم. درسته شاید گفته نشده باشه که بگم شاید چون الان دقیق نمیدونم، شاید گفته نشده باشه که واجب تو حلقه هست ولی از یه جهت واجب تو حلقه قرار میگیره و اون اینه که ما در قوس نزول و صعود دو تا حاشیه وجود رو مقابل هم قرار میدیم. دو تا حاشیه وجود یعنی اول وجود و از اول وجود. از اول وجود حیلاست که دیگه از این پایین‌تر ما نداریم. اول وجود واجبه. اگر این حیولا تو قوسه مقابلش الله تو قوس باشه، از این جهت که حساب کنیم چون دو تا حاشیه وجوده، دو تا حاشیه وجود هر دو تا قوسه. ولی باز از این جهت که ما در مقایسه هیچ وقت مقایسه نمی کنیم بین واجب و بقیه، از این جهت واجب بیرون قوس قرار بدیم و حاشیه وجود رو دو تا حاشیه ممکنات قرار بدیم که یکی عقله یکی هیولاست. ظاهرم همینطور هم هست. واجب من ندیدم جایی که توی خود حلقه و توی دایره قرار داده بشه. همه ممکنات رو توی دایره قرار دادن. حالا اگر هم واجب توی حلقه دایره و دایره وجود قرار داده بشه، فقط به عنوان اینکه اشاره کردن به احتمالش، ولی مطرحش نکردن. من ندیدم جایی مطرح بشه که همین شاید این حرفا، چون این جا کتابایی که اینا رو مطرح کردن من رسته جردن، هیچ کدومشون اونجا شرط زنم هست واجب رو توی دایره وجود قرار ندادن. دفعه بله هیچی در قسم صعود قرار نمیده واجب رو. نمیدونه نقطه شروع هست. نقطه شروع چه نقطه هست؟ من مثل از می کنم نداریم همچین چیزی. جامی میگه که جامی میگه دو سر حلقه هستی در حقیقت به هم تو پیوستی. خبر که پیغمبره میگه که تو از عقل اول که حقیقتت بود تنزل کردی و در درجه صعودم آخرین نقطه درجه صعود تو پی کردی. پس دو سر حلقه هستی تو به هم بستی، یعنی تو سر محل، تو در محل اتصال نزول و صعود قرار گرفتی که در ابتدا نورت بود در انتها خودت بودی. دو سر حلقه هستی در حقیقت به هم تو پی بستی. اصلا اشاره به خدا نداره. پیداستی که حلقه وجود ما خدا رو قرار نمیدی، خدا بیرون حلقه است. حالا عرض میکنم پس واجب تعالی بیرون از این حلقه وجوده. بیرونه نه این که این که هم دقت بکنید، بیرونه نه این که مباید با این حلقه است، محیط به این حلقه است، اشراف بر این حلقه داره و باید هم این که این باشه. که عرض میکنم کسی رو ندیدن ظاهرن کسی هم یافت نشه که خدا توی این حلقه قرار بده، چون خدا محیطه. اگر بخواد توی حلقه قرار بگیره اگه احاطه بده ممکنه یه ذره خاص داره خودش تنظیم میشه که در دیگه در جاهای دیگه نیست و این مشکل درست میکنه. حتما باید خدا بیرون حلقه باشه. بیرونم که هست یعنی مشرف باشه، محیط باشه، تا همه جای این حلقه بگیم در حضور خدا هست. در همون جایی که حیلا هست خدا حضور داره، در همون جایی که هست خدا حضور داره، یعنی حضور احاطی داره، حضور اشرافی و قهری داره. اینو باید بگیم. پس خدا رو باید بیرون حلقه قرار بدیم، ولی بیرون به این معنا، بیرونی که قاهر است در درون، مشرف است، محیط است. این در مورد فلسفه. اما وحدت وجودی ها میفرمید چی میگه؟ وحدت وجودی اصلا برای غیر خدا وجود خارج میشه. میگن همه حکایت میتونه. خب وجود رو یه جور ملاحظه میکنن، حکایت رو یه جور دیگه. حلقه رو ممکنه برای حاکی ها درست کنن. محکی بیرون از حلقه است، حاکی ها هستن. اگر حلقه ای بخواد داشته باشه حاکی ها حلقه دارن. یعنی در حکایت اینا مختلفن. یکی آینه تمام نماست که همه اوصاف الهی رو نشون میده، خب مثلش بالاتره. یکی آینه ایست که یک صفت رو نشون میده، اونم تازه فرض کنید خیلی کدر نشون میده. این یه مثله پایینه حاکی هاست. بقیه هم متوسط هاستن. پس اونها اگر دایره بخوان درست کنن، دایره برای حاکی ها درست میکنن، نه برای وجود. چون وجود قائل نیستن جز برای خدا. خدا هم که وجودش دیگه نزول و صعود نداره، برای اون دایره نیست. اینی که ما عرض کردیم فقط در فلسفه مطرحه. در عرفان اصلا دایره به این صورتی که عرض میکنیم دایره وجودی ما نداریم، چون وجود وجود واحده، اونم که دیگه نزول و صعود نداره. اونی که نزول و صعود داره حاکی ها هستند که وجود ندارند، فقط حکایت وجود میکنند. حالا بنابر نظر عرفا اصلا وجود یه چیز دیگه معنا میشه که مختص به واجب میشه. بقیه ماها که فلسفه برای ما وجود قائلن، به وجود اونها ارزش میدن، عرفا میگن شما وجود ندارید. معلوم میشه اون وجودی که اونها از ما نفی میکنن یه چیز دیگه است که فلسفه به اون وجود توجهی ندارن. اونم واقعا اگه به فلسفه بگیم یه همچین وجودی میگن مخصوص خداست، شما هیچونی ندارید. فلسفه از وجود یه چیزی میفهمن که ما هم از اون بهره مند میشیم. انسان مرتبه عالیش مال واجب، مرتبه نازلش مال ما. عرفا از وجود یه چیزی میفهمه که ذرهش به غیر داده نمیشه. اصلا میبینید در معنای وجود با هم تفاوت داره. درسته بحث دارم با هم، ولی اصل بحثشون، اصل اختلافشون در معنای وجوده. حدودی چه قائلا یه جور دیگه اینا ما تفسیر میکنه، یه جور دیگه تفسیر میکنه. اون بحث خارجی بود. خب بد نیست گفته شد. نه وجود امکانی، وجود امکانی، وجود امکانی رو دارین حرف تصرف میدین، نه اصل وجود. ولی اگه اصل وجود قرار بدین خدا میاد، اما خدا اگه بیاد اصلا تمام حلقه رو باید بگیره، تمام حلقه رو باید بگیره. یعنی نزایش لفظی هست که رفتن هم نزای لفظی دارن پرید نیست نزای لفظی باشه. یعنی اگر وجودی رو که عرفا میگن دست فلاسفه بدید، همون حکمی رو که عرفا گفتن فلاسفه هم خواهند گفت. وجود فیلسوف رو اگر دست عرفا بدید، همون جور که فلاسفه مطرح کردن عرفا مطرح میکنه. بعید نیست نزایش لفظی باشه، یعنی دیدش رو نسبت به وجود متفاوت باشه. یکی اصلا وجود رو واحد میدونه، شخص میدونه، ذات و براتب هیچ. یکی وجود رو ذات و براتب میدونه یا متباین میدونه وجودات رو. الان وجوداتی قائل است، بعد میگه ذات و براتب هم یا متباین هم. یکی دیگه اصلا وجودات قائل نیست، میگه یک وجود بیشتر نداریم که بخواید بگید مرتبه دارد یا ندارد، اصلا نوبت به این حرفا نمیرسه. عارف میگه یک وجود بیشتر نیست. فیلسوف میگه نه، وجود متعدده. حالا یا متعدد است به تعدد تباینی یا متعدد است به تعدد مرتبه‌ای که تباین رو مشاه گفتن، مرتبه رو صدنا گفتن. ولی بالاخره قالب تعدد هستند، فلاسفه قالب تعدد وجود هستند، اما عرفا قالب تعدد وجود نیستند. یک تصویری میرداماد تو قفصات داره، هر چی فکر میکنم یادم نمیاد. اون یه جور دیگه تصویر میکنه مطلب رو، خدا رو میاره اما ظاهرن در مرکز دایره قرار میده. در هیچ من یادم نیست خدا رو در مرکز دایره قرار میده. چه میکنه الان یادم نیست، مطلبش هم نمیکنه. ولی الان مراجعه بکنید در قفصات قفصه دهم که آخرین قفصه، ایشون مسئله ترتیب وجودات رو اونجا مطرح کرده و بسیاری از عباراتش هم این عبارات خارج از اشاراته، این عبارت مثلا یه چیز اضافه داره و اون کلمات قبسات رو میشه توضیح کلمات خارج قرار داد. یعنی اگر جایی در کلمات خارج شما ابهام پیدا کنید، مراجعه کنید به قبسات، میبینید ابهام برطرف کرده. یعنی یه چیز اضافه، یک جمله اضافه کرده، همون جمله اضافه میبینید کلام خارج رو توضیح بیشتر داده. اونجا مراجعه بکنید، ایشون بعد از اینکه حرف رو میزنه یه تصویر دیگری از قوس داره. البته من یادم نمیاد این تصویر چیه، شاید واجب دم به صورتی داخل کرده باشه، اما داخل کرده نه اینکه جزء قوس قرار شده، همون که کرده میکنه یه کاری کرده که تمام اطراف قوس نسبت به اون نسبت مساوی داشته باشن و اون نسبت به همه نسبت مساوی داشته باشه، که همون با احاطه و اشراف و قاهریتی که عرض کردم توجیه میشه. اما چه تو تشکیل شده الان یادم این سیزه بازشان نمیشه. معنی همین که در حال یه بیشت باشه در خیلی تنظر صدرا قبول داریم. نه این که وجود امکانی آفریده خدا باشه حرف درستیه، مال متکلمینه. این که وجود امکانی تنزل وجود خدا باشه حرف سطحیه. این که اینا تجلی خدا باشن حرف عرف هست. همه این حرف ها به جای خودش به اصطلاح خودش درسته، در موکل خودش همه حرف ها درسته، یعنی در علم کلام این چنین است که همه موجودات مخلوق هست. در علم فلسفه صدرائی همه منزل هست. در علم عرفان همه نزل هست. در هر کدوم یه جوری نظر میکنن به این وجودات، هم در موطن خودشون درست نظر میکنن، در موطن خودشون یعنی به طبق قواعد خودشون درست نظر میکنن. اما این که فرمودید هیچ که تنزل قائلی چه را سطح تنزل قائلی بله، ما آیا حلقه رو در اصل وجود قائلیم یا در تنزلاتی وجود قائلی؟ اگه در اصل وجود قائل باشیم خب خدا هم توی حلقه است، اما اگه در تنزلاتی وجود قائل باشیم که خدا تنزلات وجود داره، خودش که جز تنزلات نیست که، و خودش میره بیرون از تنزلات، تنزلات حلقه رو فرم میکنه. تنزلات در نور قول صدران باید امثاله بیرونه، چون ایشون برای اصل وجود که این قصد درست نمی کنه، برای تنزلات وجود این قصد درست میکنه. تنزلات وجود که از عقل شروع میکنه و عقل ختم میکنه. خب فل وجود و ازد تد امن اندل اول لم یزل، وجود وقتی شروع بکند من اندل اول یعنی من اندل اول تعالی لم یزل کل تال منهو ادول مرتبتن من الاول، هر تالی یعنی ما بعد از این وجود مرتبش پستر است من الاول یعنی از قبلی. اون اندل اول یعنی اول تعالی، این اولی که گفته شد ادول مرتبتن من الاول یعنی ما قبل تالی، کاری به اول تعالی نداره. این دو تا اولا در اینجا یه معنی نداره، دو معنی مختلف داره. فر موزید زبطه در همین اندل اول یعنی اندل اول تعالی لم یزل کل تالن یعنی کل لاحق منه اول مرتبتا من اول یعنی من سابق، اول یعنی اول نسبت به تالی، اول نسبت به تالی. اون پنجمی هم تالیست، چهارمی پیش او اوله. توجه این که ارز میکنم وقتی میگیم هر تالی اول و مرتبتا هست من اول یعنی من مقابل خودش، این مرتبه پنجم که تالی چهارم است اول و مرتبه است من اول یعنی اول مرتبه است من چهارم، از این چهارم اول در چهارم هم اطلاق میشه، بر سوم هم اطلاق میشه، همینطور یعنی بر سابق اطلاق میشه. هر تالی اول و مرتبه است من اول، این اول نسبت به خودش یعنی مقابلش. ولا یزال ینحت درجات زمیر ینحت به وجود برمیگرده، لا یزال این وجود منحت می شود درجات، یعنی به درجات این منحت می شود، پایین میاد، نه یسعود درجات. این در قصد سعوده، در قصد سعود وجود سعود می کند درجات، اما در قصد نزول هبوط می کند درجات. ولا یزال ینحت تو این وجود درجات، یعنی هبوط می کند، فرود می آید. فاول ذالک، ذالک اشارت به درجات، منتها همه درجات رو در یک وجود بسته دیده، ذالک رو اشاره به همون وجود بسته قرار داده، لذا تلکه نگفته ولو منظورش درجات ذالک گفته. فاول ذالک یعنی اولین درجه از اون درجات وجود و از اون وجود بسته‌ای که ما الان داریم بازش میکنیم، اول ذالک درجه ملائکه روحانیه مجرده است که ما اونها رو عقول مینامیم و تعدادشون رو 10 تا میدونیم، ما مشا تعدادشون رو 10 تا میدونیم. بعد مراتب ملائکه روحانیه است که نفوس نامیده میشن، یعنی نفوس سماویه، اون هم نفوس ناطره، چون ابن سینا داره حرف میزنه، ابن سینا نفوس فلکیه رو ناطقه میدونه، نفوس منکره رو قبول نداره. در آخرین نمط از اشارات که نمط دهمه اشاره ای داره که نفوس افلاک نفوس ناطقه هست، و در بعضی کتابش این اشاره رو باز کرده، تصریح کرده و اثبات کرده. اصلا نفس منکره رو که ارسطو معتقد بوده ایشون منکر شده، گفته نفس ناطقه هست. وحی الملائکت العمله، یا در یه نسخه دیگه داریم وحی الملائکت العملیه که خود بهتره، یعنی این ملائکه روحانیه که نفوس نامیده میشن ملائکه عملیه هستن، یعنی اون ملائکه هستن تحصیل گذارن، کار انجام میدن، مباشر یک کاری هستن، اغول هم کار انجام میدن ولی نه به صورت مباشرت. اونها تحریک میکنن فوائل بعدی خودشون رو تا اون فوائل بعدی مباشر کار میشنن، اغول خودشون مباشر کار نیستن. اما نفوس فلکیه یا به تعبیر دیگه ملائکه روحانیه ملائکه عملیه، یعنی خودشون مباشر کارند. این مرتبه دوم از مراتب نزول. بعد ثم مراتب الاجرام السماویه، مراتب اجرام السماویه مرتبه سوم است. و بعضها اشرف من بعض، این بعضها اشرف من بعض رو میتونید مربوط کنید به اجرام، میتونید مربوط کنید به هر سه، هم عقول در بخش عقلی، بعضها اشرف من بعض، یعنی تو خود عقول هم اینطور نیست که همه یک دست مساوی باشن بلکه بعضی ها اشرف هم. تو نفوس هم که بیاد همینطور، همه هماهنگ و یکسان نیستن بلکه بعضی ها اشرف هم. توی اجرام هم بیاد همچنین که همه بازم مساوی نیستن، اختلاف بینشون هست. اصلا این بعضی ها اشرف هم بعضی هم رو ظاهرش اینه که به این مسئله سوم که مسئله اجرامه مرتبط کنیم، ولی عیبی نداره که به هر سه مسئله گذاشته مرتبطش بدونیم. قبل دهم بله، یعنی چون مرتبه عقول که یک بخش از قرص سعود اگه بخواد ملاحظه کنید، عقل اول اول، عقل دهم دهم، بقیه وسط بتر. بله خب این دیگه احتیاجی به گفتن نداره که بله، چون بعضها اشرف من بعضن، چون داره نزول میکنه دیگه احتیاج نداره بگیم اون بعض کدومه. بعضها اشرف من بعضن چون داره نزول میکنه، هر مرتبه قبلی اشرف از بعدی، هر مرتبه قبلی از بعدی اشرفه. اینطور نیست که مرتبه بعدی بتونه اشرف از قبلی باشه، چون قوس قوس نزوله، چون قوس قوس نزوله لازم نیست بعضها اشرف من بعضن این بعضا رو لازم نیست تعیین کنه، خود به خود تعیین میشه. یعنی معلومه که مراد از بسیه، چون داره نزول میکنه، هر کی بیاد پایین تر خسیستر و پستر میشه، هر کی بره بالاتر اشرفه، پس هر بالایی نسبت پایینی خودش اشرفه، بعضها اشرفه بعضن، یعنی هر بالایی از پایینی اشرفه، اون دهمی از اون اولی از دومی اشرفه، نهمی از دهمی اشرفه، ولو این نهمی نسبت به هشتمی اخسته، ولی نسبت به دهمی اشرفه. و بعضها اشرف من بعضه، خاطر اصلا که این بعضها ابهام نداره، چون قوس قوس نزوله معینی که منظور از بسیه. و بعضها اشرف من بعضه، بعضی از این اجرام یا بعضی از این مراتب، حالا چه مراتب ملائکه روحانیه باشه، چه ملائکه مجرده باشه، چه اجرام باشه، بعضیش اشرف من بعضه هست. همچنان این قوس نزول می کند الا ان یبلغ آخره ها، آخره ها با کسر خیه، تا برسه به انتهای این درجات، به انتهای این مراتب که در اون انتها اثر حلول هست. اینجا قصر نزول تموم میشه و ابتدای قصر سعوده. به هر کدوم بزنید درست، بله، بعض و اشرف من بعض همینطور تا بیایید برسیم به آخرین درجه که هیولاست که دیگه اخست از همه است، همه بعضی ها اشرف من بعضند، تا برسید به این که اخست من کلیه. اینطور میتونید بگید که این الان یبلغ آخره ها رو مرتبط کنید به بعض و اشرف من بعضند، میتونید الان یبلغ آخره ها رو به اون بالا مرتبط کنید، لا یزال ینحط درجات الان یبلغ آخره ها، همچنان این وجود حبوط میکنه، نزول میکنه، درجه به درجه پایین میاد تا میرسه به آخرین درجه که آخرین درجه اشد حیل است. فرق نمیکنه درجه با مراتب یکیه، ظاهرن نقطه نداشته باشه، اگرم داشته باشه باید فکر میکنم، ولی درجه و مراتب یکیه، چرا اون بالا درجه گفت اینجا مراتب گفت؟ فقط میشه گفت اختلاف در عبارته. لذا میگه در ملاکه روحانی، ملاکه روحانی مراتب گفت که در اجزام مراتب گفت. مگه بگه چون اینجا مجرده درجه به کار برده، این دو سه چون مجرد نیستن، بالاخره نفس اگرم ناطقه است واقصه به ماده است، از این جهت تجارد تام نداره. اجزام هم که خب بالاخره جرمن در این دوتا مراتب گفته، در اون یکی که مجرده درجه گفته. اختلاف در تعبیر برای اختلاف در ارزشه، شاید این باشه، یعنی اختلاف در مادیت تجرده، ولی خود درجه با مراتب فرق معنوی نداره. نه خب داخل دسته اول مراسه خب چرا این کاری کرده؟ بله حسان فهمد اغول رو همه رو یکی گرفته رضا گفته درجه، ولی در نفوس که رسیده متعدد گرفته مراتب گفته. خب این چرا این کاری کرده؟ خب همین سوالی فیلم این که چرا کرده این کار؟ یا چرا تعبیر به درجه شده، چرا تعبیر به درجه شده؟ بله؟ پاورقی کتاب شما می نوشته مال کیه؟ مال خود مؤلفه؟ مال خود مصحفی؟ بله بله. یعنی در ملائکه چون کسرت نیست، در ملائکه مجرده چون کسرت نیست تعبیر به درجه کرده، و در بقیه چون کسرت هست تعبیر به مراتب کرده. یا به عبارت بهتر در اونجا مفرد آباده، در اونجا جمع آباده. سوال شما این نبودم، سوال شما این بود که چرا در اینجا تعبیر به درجه کرده، در اینجا تعبیر به مرتبه کرده، نه چرا اونجا مفرد آباده اینجا جمع آورده. شما سوال این بود که چرا مفرد آباده اینجا جمع آورده. خب از دو تا سوال اینجا میشه کرد، یکی این که چرا اونجا تعبیر به درجه کرده، اینجا تعبیر به مرتبه کرده، که این همون سوالی که من اول فهمیدم داشتم جواب میدادم، که ظاهرا تفنن در عبارته. نمیشه این کار، نمیشه تا اشتباه کیفی توی ملائکه کیف نفسانی حالا حالا هر چی بشه برای خیلی جوا توضیح شدید درجه هم بله. حالا این که تعبیر به مفرد کرده و اون یکی تعبیر به جمع کرده، اینو من از سوال شما استناد نکردم، اصلا یه چیز دیگه داشتم جواب میدادم. من فکر کردم شما سوال میکنید چرا اونجا تعبیر به درجه کرده، اونجا تعبیر به مرتبه کرده، به صیغه جمع بودن و مفرد بودنش نظر ندارید، بس جواب دادم که توضیح داده شد. اما اگر بخواد بپرسیم چرا اونجا تعبیر به مفرد کرده، اینجا تعبیر به جمع کرده، این همونی که از خارج هست کردن که عقول نور واحدند، لذا مفرد به حساب آمدند، درجه بهشون گفته شده، ولی نفوس به خاطر تعلق به ماده از وحدت در آمدند، تکثر پیدا کردند، از اجرام به خاطر اینکه خودشون مادند تکثر دارند، چون تکثر دارند لفظ مراتب به کار است. خب ثم بعدها ثم بعدها یبتدع وجود المادت القابلت لصور وجود المادت القابلت لصور الکائنات الفاسده. ثم بعدها یعنی بعد از قوس نزول، ثم بعدها یعنی بعد از این مراتب که گفتیم که آخرین مرتبش پایان قوس نزول بود، یبتدع وجود المادت القابلت لصور الکائنات الفاسده، وجود ماده قابله، ماده که صور کائن فاسد رو قبول میکنه، ماده فلکی رو نمیگه، چون ماده فلکی فقط همون صورت خودش رو قبول میکنه، صورت کائن فاسده رو قبول نمیکنه. اونی که صور کائن فاسده رو قبول میکنه اون ماده مشترک هست، یعنی همون ماده عنصریست که صوری رو قبول میکنه و اونا رو از دست میده صورت دیگه قبول میکنه، یعنی صوری در اون کون پیدا میکنن و صوری در اون فاسد میشن. این صور که کون و فساد پیدا میکنن صور عنصری هستن. پس ماده ای که داره اونها رو قبول میکنه ماده عنصری است. اینجا ماده همه مواد رو مثلا نکرده، فقط ماده عنصری مطرح شده به دلیل همین القابلت الصور الکائنات الفاسده. صور کائن فاسده همین صور عناصره. خب این ماده اگر خوب دقت بکنید در نقطه عکس این دو قوس قرار داره، یعنی اون وقتی که قوس نزول تمام میشه و قوس صعود میخواد شروع بشه درست در همون نقطه اتصال این دوتا قوس قرار داره. نباید جزء قوس صعود حسابش کرد، نباید جزء قوس نزول حسابش کرد، ولی در حین حال قوس جزء هر دو حساب میشه، یعنی هم آخرین قوس نزول حساب میشه هم اولین قوس صعود حساب میشه، چون درست در نقطه وسط قرار گرفته. خب اون وقت بعد در قوس صعود این عرض می کنم جز قوس صعود حسابش نمی کنی، لذا میگیم اولین چیزی که بر این ماده وارد می شود صور عنصریست که با آمدن اون صور عناصر بسیطه تشکیل میشه. اون وقت این عناصر بسیطه اولین حلقه از حلقات قوس صعود رو تشکیل می دهد که ماده رو ما جز حلقات قرار ندادیم، اگر سه جز حلقات برخواهی توی قوس نزول صعود هست این جزء حلقات قرار ندیدیم، بلکه اولین حلقه یه قوس صعود عبارت شد از عناصر بسیطه. شما ممکنه اشکال کنید که تو گفتی قوس صعود جای مرکباته، چرا میگی عناصر بسیطه؟ عناصر بسیطه رو تو قوس صعود قرار میدی، در حالی که گفتی قوس صعود جای مرکباته. جواب اینه که عناصر بسیطه مرکبند، مرکبن من الحیول و سوده بسیتن، یعنی مثل جمادات نیستن که از چند عنصر تشکیل شده باشن، ولی در این بسیت بودن مرکبن. بسیتن به لحاظ این که از چند عنصر تشکیل نشدن، ولی از این لحاظ که بگذارید واقعا مرکبن. اگه مرکبن پس باید بیان توی حسن سعود قرار بگیر، تو حسن حضور جاشون نیست. سیل به شو اول شیعن صبرت عناصر، اولین چیزی که میپوشد این موجود ماده صبر عناصر است و با پوشیدن این صبر عناصر بسیطه که اون چهارتا هستن درست میشن. ثم یتدرج یسیرن یسیرن، بعد این مادهی که صبر عناصر گرفته یسیرن یسیرن یتدرج، یعنی بالا میگه تدرج یعنی از پله بالا رفتن، یواش یواش بالا میره و ترقی میکنه. فیکون و اول الوجود فیها اخص و ادون و مرتبتن من الذی یتلوه، درست خلاف قوس نزوله. اول وجود فیها، فیها یعنی در این ماده، اول وجود در این ماده چی بود؟ عناصر بودن دیگه، عناصر اولین وجود در این ماده بودن. اخص و ادون و مرتبتن هست من الذی یتلوه، از اون چه که تالی این اولین وجوده. تالی اولین وجود وجود جماداته، تالی وجود جمادات وجود نباتاته، تالی نباتات حیوانات و آخرین تالی انسان. حالا ایشون میگه که فیکون اول الوجود فیها، اولین وجودی که در ماده است که همون وجود عناصر اخص است و ادون و مرتبتن هست من الذی یتلوه، از وجودی که بعد از اوست، که وجود بعد از اون وجود جماداتی بعد از نباتات همینطور، یعنی در قوس صعود همونطور که اشاره کردم از اخص به سمت اشرف میریم برخلاف قوس نزول که از اشرف به سمت اخص میامدیم. فیکون و اخص و مافیه الماده، این فیکون تفریع بر مطالب گذشته، یعنی بر همین قسمت این که ماده صورت عنصری میگیرد بعد از صورت عنصری جماد میشود و هاکذا، میخواد بگه که اخص ما فیه، زمین فیه به وجود برمیگرده. اخص ما فی الوجود یه قبلش که داشت فیکون اول وجود فیها، اون فیها به ماده برمیگرده، توی ماده رو که حساب میکردیم، اولین وجودی که در ماده میامد وجود عنصری بود، بعد وجود جمادی بود تا آخر. اما اخص موجودات در عالم وجود چیست؟ نه در ماده چیست؟ اخص موجودات در عالم ماده خود ماده است. فیکون اخص ما فیه، اخص ما فی الوجود، یکون الماده. ماده اخص ما فی الوجود، یعنی پسترین موجوده. ثم العناصر، بعد عناصر که در ماده هستن، هستیشون کمتر از ماده است و بیشتر از ما بعده. ثم المرکبات جمادیه، ثم النباتات، بعدش هم حیوانات. خب دیگه نگفته بعدش حیوانات، یه دفعه رفتی سراغ انسان، گفته به افضل و حل انسان. اخص ما فی الماده شد عناصر و افضل و حال شد انسان، یعنی افضل مراتب قوس نزول، قوس صعود، افضل مراتب قوس صعود شد انسان. حالا که رفت افضل رو گفت، دوباره به پایین سن و بعده هل حیوانات، بعده هل رو به پایین، رو به پایین حیوانات نه رو به بالا. تا حالا داشت میرفت رو به بالا، از ماده رفت تا رسید به انسان، از اینکه یه خود وسطش هم حیوان رو جان داخت. و حالا که به انسان رسید دوباره رو داریم به پایین، و بعد از انسان از نظر فضیلت حیوانات بعد نبات. تا اینجا بحث اول ما که فلمم در اول معاد به قول المجمل باشه تمام شد. عنوان فصل کلاسه کنید، فصل کنید فلمم در اول معاد به قول المجمل. تا اینجا اصلا معاد تمام شد. مبدا اومد هست کرده، نه مبدا اومد انسان، مبدا اومد وجود، مبدا اومد انسان نمیخوام بگیم که معاد انسان همون روز قیامت هست یا رخی دیگه داره. اصلا ایشون این بحث مطرح نشده، معاد انسان در اون فصل آخر مقاله قبل مطرح شده بود. اما این معادی که میگه معاد انسان نیست، معاد وجوده که همون قسم ثبوت باشه. الان بحثمون در مبدا و معادی به قول مزمن تمام شد. حالا میخوام وارد بحث نفسی احوال نبوه بشیم. مصنف در فصل ترتیبی رو که در عنوان گفت رعایت نمی کنه. در عنوان فی احوال نبوه اون آخرها گفته شد، الان میخواد وارد بحث در نبوه بشه، ترتیب رعایت نمیشه. گفتیم افضل موجودات و قوس صعود انسانه. حالا در بین انسان ها افضل چیست؟ و افضل الناس من استکمل نفسه عقلا بالفعل یک، و محصلا للاخلاق التي تكون فضائل عملیت دو. بهترین مردم واقعا نظر از مطلب نبوت، بهترین مردم کسیست که به لحاظ قوه نظری استکمل نفسه عقلا بالفعل، نفسش کامل شده باشه و عقل بالفعل شده باشه. عقل بالفعل و عقل مصطفی یه چیه ها؟ فقط فرقشون اینه که در عقل مصطفی تمام اندوخته ها حاضرن، در عقل بالفعل میتوانن حاضر شدن، و الا در عقل بالفعل هم همه چی اندوخته شده، در عقل مصطفی هم همه چی اندوخته شده. در هر دو انسان عالم عقلیش مضافی هم به عالم حسی، اونتا در یک موطن میتواند اندوخته ها رو مشاهده کند، در یک موطن داره مشاهده میکنه. در عقل مصطفی همه حاضرن، در عقل بالفعل میتواند حاضر شدن. نزا اگر بگیم استکملت نفس و عقلا بالفعل درست گفتیم، بگید استکملت نفس و عقلا بالمصطفی بازم درست گفتیم، چون بالفعل با مصطفی فرقی نمیکنه. افضل مردم کسیست که به لحاظ قوه نظریه نفسش کامل شده باشه. کامل شده یعنی چی؟ یعنی عقلا بالفعل شده باشه، به کمال رسیده باشه، یعنی عقل بالفعل شده باشه. این از نظر این به لحاظ نظر، به لحاظ عمل و محصلا للاخلاق التي تكون فضائل عملیه، و نفسی که تحصیل کرده باشه اخلاقی رو که ما فضائل عملی حساب میکنیم. قبلا ظاهرا گفته شد که اخلاق، بله در همون فصل قبل، در فصل آخر مقاله قبل گفته شد که اخلاق عبارت هست از رابطه‌ای که بین قوه عاقله و قوه شهوت و غضب که قوای حیوانی هم برقرار میشه، اون رابطه رو ما میگیم اخلاق. اگر این رابطه به این صورت باشد که عقل غالب باشد میگیم فضائل، اگر به این صورت باشد که قوای حیوانی غالب باشن و این رذائل. چون اخلاق به دو قسم فضائل و رذائل تقسیم میشه و اون فضائلش کمال است نه رذائلش، لذا شاه مصنف قید میزنه میگه محسن لله اخلاق، ولی همینجوری رها نمی کنه، قید میزنه الکی تکون فضائل عملیه، اون اخلاقی که فضائل عملیه شمرده بشه نه اخلاقی که رذائله، اخلاقی که رذائله که باعث کمال انسان و باعث افضلیت انسان نمیشه. ما داریم افضل انسان نمیشمونیم، افضل انسان کسی که در لحاظ عمل دارای فضائل باشه. خب این افضل ناسه. حالا میخوام بگیم افضل و حائله در بین همین کسانی که به درجه عقل بالفعل رسیدن باز درجات مختلفه، در انسان‌ها درجات مختلفه. گفتیم افضلشون کسی که به درجه عقل بالفعل رسیده باشه و تمام فضائل عملیه رو داشته باشه. تو همین هم که به درجه عقل بالفعل رسیدن و فضائل عملیه دارن، تو همین هم باز مراتب موجوده. افضل توی همین ها میشه نبی و افضل ها آنهاه، افضل همین گروهی که افضل الناسند، افضل الناس هو المستعد لمرتبه النبوه، کسی که مستعد مرتبه نبوت باشه. این لفظ المستعد در اینجا خیلی بار داره. تمام اختلاف متکلم با فیلسوف سر همین لفظ مستعد. متکلم میگه که خدا این آدم رو انتخاب کرده شده نبی، بعدم معجزه رو بر یاد او ظاهر میکنه، خدا معجزه رو انجام میده. البته این مسکلمی که دارم عرض میکنم مسکلم عشریه، خدا این معجزه رو انجام میده منتها بر یاد نبی، نبی معجزه نمیکنه، خدا معجزه میکنه، بر یاد نبی ظاهر میشه. فیلسوف میگه نه، نبی معجزه میکنه، خدا یه استعداد و توانایی به نبی میده که نبی بتواند این کار رو انجام دهد. فاعل این کار، فاعل معجزه خود نبیه. پس فیلسوف در نبی استعدادی قائل است که اون استعداد این نبی رو از با ناسبا جدا میکنه. تنها انتخاب خدا نیست، استعداد خود او هم هست، یعنی توانایی داره. حالا استعدادش چطوره؟ کسبیست؟ ذاتیست؟ ما معتقدیم که ذاتیست، البته در چشم هم اونها پیش میرن، همونطور که ما با چشم تکامل پیدا میکنیم اونها هم با چشم تکامل پیدا میکنن، مثلا تکامل اونها سریع تر از ماست. چرا؟ چون موتور اونها قوی تر از ماست، اون وسیلهی که اونها رو به پیش میبره قوی تر از وسیله است که ما به پیش میبره. نه حالا من نخواستم فعلی مفصل باید بشت بشن، تفاوت به این زیاده، تفاوت متکلمین و فلاسفه تفاوت داره، من نخواستم وارد بحث بشم، فقط اشاره کردم. شما مراجعه بکنید به شرح مواقف جلد 8 موقف 6 میگه که بحث نبی رو مطرح میکنه، همون فصل اول، مقصد اول بحث نبی رو مطرح میکنه. 3-4 صفحه با فلاسفه درگیره، فلاسفه اینطور گفتن اشتباه کردن، جوابش اینه. پیداست که اصلا فرق داره حرفشون با حرف فلسفه که چی نیستن. و هو الذی فی قواه النفسانیه خصائص ثلاث و کرناها. هو یعنی کسی که مستعد به مرتبه نبوت است، کسی است که در قواه نفسانیه 3 خصوصیت باشد، که ما این 3 خصوصیت رو ذکر کردیم، در طبیعیات ذکر کردیم، اینجا فقط یکیشو میگیم، حرفشو نمیگیم. چرا؟ چون خواستیم فقط اشاره به مسئله بکنیم. قرار این بود که برای در ذهن شمایی که بحث طبیعیات خوندید اون مسئله رو احضار کنیم، نخواستیم تفصیل بدیم، تفصیلش اونجا، چون خواستیم اظهار کنیم فقط یه صفتره، یه خصوصیت که گفتیم که در ذهن شما حاضر بشه، خصوصیت دیگر هم حاضر بشه، نخواستیم بحث مفصل کنیم. اگه بحث مفصل میکردیم 3 خصوصیت میگفتیم، اما غلط فقط یه خصوصیت گفتیم. اما 3 خصوصیت چیه؟ من به خصوصیت اشاره میکنم، یه خصوصیت دیگر که خودشون به تفصیل ذکر کرده میکنم. خصوصیت اول به لحاظ قوه عاقل است، به لحاظ قوه عاقله، که نبی قوه عاقلش چنان قوی فعالیت می کند که پیدا کردن حد وسط رو در کمترین لحظه انجام می ده. ما وقتی میخوام حد وسط یک قیاس رو پیدا کنیم، باید در مخزونات فکرمون جستجو کنیم. گاهی در ابتدا اون حد وسط رو که انتخاب کردیم درست انتخاب میکنیم، گاهی ممکن حتی اشتباه کنیم، دو مرتبه رجوع کنیم و بگردیم حد وسط رو درست رو پیدا کنیم، خیلی ممکنه طول بکشه. اما نبی اینکنی نیست. نبی به وحشی که به یک مدعا توجه کرد، تمام حد وسط و انتقالات و همه یک جا حاصل میشه و اصطلاحا گفته میشه که حد زد، حد زد، فکر نکرد. فکر با حرکت همراه، حرکت بسی، اما حالا بسی یا شدید بالاخره حرکت داره، اما حد بعضی گفتن حرکت نداره، بعضی گفتن حرکتش اینقدر شدید و سریعه که به منظر آنیه. اون وقت تازه حد نبی با حد ماها فرق میکنه. حد نبی اولا صائب است، خطا نمی کند. ثانیا از نظر کیفیت بسیار سریع است. ثالثا از نظر کمیت میشه گفت نبی تمام مطلوبات خودش رو با حفظ حل میکنه. از نظر کمیت ما یکی دو تا حفظ ممکنه در طول عمرمون داشته باشیم، بعدیمون اصلا هیچی نداشته باشیم. پس اونها هم به لحاظ کمیت از ما قوی ترن، هم به لحاظ کیفیت. البته در این که صائبه نوعا حتماً صائبه، نوعا حتماً صائبه، حالا اشتباه هم احتمال داشته باشه، ولی اونها دیگه اشتباه ندارن. این به لحاظ قوه عقلیه است که نبی دارای قوه حدس است و به قول صدرا در آخر جلد سوم اسفار میگه دارای قوه قدسی است. قوه قدسی همه قوه حدس، یا به تعبیر دیگه همین قوه عقلیه لطیف و شدیده، به طوری که همون کار قوه عقلیه ما رو به سرعت و با کثرت انجام میده. این خصوصیت اول که نبی باید قوه حدس داشته باشه، نه در یک مسئله و دو مسئله، در تمام مسئله. نه این درست نیست. حدس زدن به معنای جوان کردن این فارسیه، این علم مراد ما نیست. حدسی که ما میگیم یعنی رفتن سراغ مطلوب و اون هم به سرعته. اما در فکر هم میریم سراغ مطلوب و مطلوب رو اثبات میکنیم مثلا با طول تفسیر، اما در حدس اینطور نیست. از میکنم حدس هم باز طول و قصر داره، بلا بعضی حدسشون یه خورده طول میکشه، بعضی حدسشون خیلی شدیده و خیلی سریعه. از داره چیفی هم فرق میکنه، از داره کمی هم که خود معلومه. بعضی یک حدس از طول و مدت عمرشون ممکنه داشته باشن، بعضی تمام کارشون با حدسه، اصلا یک فکر فکر نداره. نبی هم نیست که از قسم دوم باشه. نه این نمیشه، حد وسط همیشه هست. در حد حد وسط هست، اونتا سریع انتخاب میشه، سریع انتقال میده. شما در حد وسط، در حد وسط دو تا کار انجام میدیم، یکی انتخابش میکنیم، یکی بعد از انتخاب از طریق اون به مطلوب منتقل میشیم. هم انتخاب هم انتقاله. انتقال برای ما سریعه، اما انتخاب بطیئه. یعنی ما وقتی میخوام انتخاب کنیم در وسط خیلی طول میکشه، اما بعد از اینکه انتخاب کردیم، درست انتخاب کردیم، انتقالمون خیلی طول نمیکشه. در انبیا هم انتخاب هست هم انتقال هست، هر دو شان سریعه. این بنابر قولیه که میگن در هست دو حرکته، همون که تو فکر دو حرکته. بعضی میگن نه، تو هست فقط یک حرکته، دو حرکت دیگه نداریم، همون انتقال. مثلا شاید دیگه انتخاب احتیاج به حرکت نداشته باشه. اختلاف در هست که دو حرکت داری یا یک حرکت، تا در حرکت هم داشته باشه حتما حرکت سریعه به منزله آن، یعنی اینقدر سریعه که به منزله آن. این خاصیت اول بود که در هر نبی باید باشد. خاصیتی هم بود به لحاظ قوه عقلیه. خاصیت سوم، دومی رو خود مصنف ذکر کرده بعداً ذکر میکنه. خاصیت سوم اینه که به لحاظ قوه عامله است. خاصیت اول به لحاظ قوه عاقله بود، خاصیت سوم به لحاظ قوه عامله است. نبی باید در ماده عالم بتواند با قوه عامله خودش تصرف کند. ما با قوه عامله مون در بدن خودمون تصرف میکنیم، یا چیزهایی که در تصرف ما هستن، در اشراف ما هستن، یه جوری با ما تماس دارن، در اونها البته به صورت ناقص میتونیم تصرف کنیم، اما نبی در تمام ماده عالم تصرف میکنه. قمر رو میشکافه، اون عکس روی پرده رو تبدیل به شیر میکنه و هاشست. در تمام موارد عالم تصرف میکنه. این استعداد هم داره. این سومی. دومی که مصنف در اینجا ذکرش میکنه مربوط به قوه متخیل است. اولی مربوط به قوه عاقله بود. سومی مربوط به قوه عامله بود. دومی مربوط به قوه متخیل است. البته بنا بر نظر آقای خوب مربوط به قوه متخیل است. میگم که در تخیلش دو چیز تقسیم میشود. یکی صورت ملک، یکی صدای ملک. او هم ملک رو میبیند، هم صدای ملک رو به عنوان وحی میشنود. این مربوط به قوه متخیلی است. اون تو متخیل و اینقدر قوی و اینقدر مبرا از آلودگیش که هم ملک رو میگیرد، هم از نظر قوت ملک رو میگیرد، هم به خاطر اینکه آلوده نیست جایگاه ملک میشود، برخلاف متخیل بسیاری از انسانهای دیگر. پس هم صدای ملک رو میشنود، هم ملک رو میبیند. یا به تعبیر دیگه ملک برای او متشبه میشود، یعنی شبهی می شود جسمانی، اما نه جسمانی که همه بتوانند ببینند. جسمانی جسم نمی شود که همه ببینند، جسمانی می شود که فقط این شخص می تونه او رو ببینه و صداش می تونه بشنوه. البته صدای خدا را هم از ناحیه ملک می تونه بشنوه، غیر از حضرت موسی که مستقیم می شود. ولی هر نبی باید صدای خدا را از طریق ملک بشنوه، اما این که مستقیم بشنبه نه، در هر نبی لازم نیست. اون مال حضرت موسی است. همین هست شدم چون با تخیلش گفتم اینا اینطور میگن، میگن با تخیلش میگن، با چشم که نمیبینه. اون تنظر میکنه، بله، موجودی که در مطلب عقلی است که ملائکه هست تنظر میکنه در مطلب خیالی آدم. اون تنظر میکنه. اگر در مثل عقلی باشه این نمیتونه در مثل خیال ببینه، باید در مثل عقلی ببینه. این تکی نقل میشه دو بار حضرت رسول صلی الله علیه و علیه و سلم جبرئیل رو به حقیقتش دیدن که هر دوبارم ظاهرن قش کردن، ظاهرن که من تو ذهنم هست یا نسبت خطا ندارم، به نظرم میرسه که یه دفعه ازش خواستم که به صورت حقیقی خودتو نشون بده، چند بار اشفاقا به حضرت گفت نه اجازه بگید این کارو مثلا نکنه، تبیر من هم سخت مثلا اینجوری که حالا من تو ذهنم هست میگم من حافظی برس میگم این کسیم یک چمو زیادش نده باشم. حالا هم دو بار احتمالا ایشون حضرت جبریل رو به صورت هستی دیدن، همین در واقعی وقتا نه حضرت جبریل تنظر میکرد، تنظر میکرد در خیال ایشون حاضر میشد. چند بارم یا یک بارم تنزل کرده از مطر خیال گذشته، همه دیدنش، اصحاب هم دیدنش به صورت دهیه کمی، یعنی به صورت اون مردی که از قبیله بنشلا بود و اسمش دهیه بود، به اون صورت آمد ظاهر شد، همه دیدنش در خیال پیغمبر ظاهر نشد، در خارج ظاهر شد، یعنی از مطر خیال هم تنزل کرده من به مطر جسد و همه تونستن دیدنش. خب از سه خصوصیات برای نبی هست که از سهشون زد کردیم، فقط از سر مصنف به اون مرتبه دومش که مربوط به قوه خیال نبی اشاره میکنه و هو الذی فی قواه النفسانی خصائص ثلاث، که ذکر نه این خصائص ثلاث رو، وحی اون خصائص ثلاث این است که همه شو نمیگه، فقط یکیشو میگه، وحی ان یسمع کلام الله، کلام خدا رو بشنود از طریق ملائکه، و یرا ملائکته و قد تحولت له علی صورت یراها، ملائکه خدا رو ببینه. چطوری ببینه؟ در حالی که اون ملائکه تحول پیدا کرده هم برای این نبی به صورتی که این نبی میتواند اون صورت رو ببیند با قوه متخیلش، یعنی تنزل کرده باشن، تنزل کرده باشن در حد قوه خیال اون بر آمده باشن تا او با قوه خیال اونها رو مشاهده کند. فقط بیان کیفیت حاضر، کیفیت حاضر گفتیم که تنزل از مطلب عقلی به مطلب خیالی است. و بینا ان هذا الذي يوحى اليه تتشبه الملائكه له، ضمیر الیه و الذي برمیگرده، این کسی که به او وحی میشود که ما اسمش را نبی میگذاریم، تتشبه الملائكه له، ملائکه برای او شبه میشوند، یعنی جسمانی میشوند. و یحدث له فی سمعه صوت یسمعه، و حادث میشه برای نبی، اما در سمع نبی حادث میشه برای نبی، در سمعش صوتی که اون صوت رو میشنود که اون صوت یکون و من قبل الله و الملائکه. صوت صوت معمولی نیست، صوت بیرونی نیست، صوتی از جانب خدا و از جانب ملائکه که خدا اون صوت رو ایجاد کرده به ملک سپرده، ملک همون صوت رو در قوه تخیل پیغمبر جلوه میده. فیسمعه، پیغمبر اون صوت رو میشنوه، من غیر ان یکون ذالک کلاما من الناس و الحیوان الارضی، بدون اینکه این کلامی که میشنوه کلام مردمی باشد یا کلام یک موجود زنده زمینی باشد. نه صدایی که میشنوه صدای حیوانیست نه صدای انسانیست. پیداست این صدا از جانب خدا آمده، به ملک سپرده شده، از جانب ملک هم در قوه متخیل این نبی خلق شده. و هازا هو الموها الی، این است که ما اسمش نبی میذاریم و موها الی میگیم، یعنی کسی که بهش وحی شده. هازا هو الموها الی. خب مطلبی که باید توضیح داده بشه و نباید به درسته در واگذار بشه اینه که از شدم باز برگشت به قفل نزول سود، چون بحث نبی رو زاولای همین بحث قفل نزول سود مطرح کرده بود، دو مسئله برمیگرده به اصل بحث. همونی که عرض کردیم، در قفل نزول وجود از عقل شروع کرد، آمد به نفس، آمد به جسم. در قفل صعود وجود از جرم شروع کرد، رفت به نفس، رفت به عقل. پس از همون جایی که شروع کرده بود به همون جا ختم کرد. چه این همه شما از خارج گفتم اول بحث ما را از کردم. و کما این که اول کائنات من الابتدا، یعنی در قفل نزول الى درجه العناصر، اول کائنات من الابتدا الى درجه العناصر، یعنی اولی که عقل بود تا درجه عناصر، از اول شروع تا برسد به عناصر، این سه مرحله رو طی کرد. کان عقلا ثم نفسا ثم جرما، بعدم رسید به درجه عناصر که دیگه قفل صعود بود، قفل نزول دیگه نبود. من الابتدا الى درجه العناصر، درجه العناصر شروع قفل صعوده. پس من الابتدا الى درجه العناصر یعنی از اول قفل نزول تا آخر قفل نزول که دیگه بعدش میخواد قفل صعود شروع بشه. از ابتدای قوس نزول تا آخر قوس نزول کان عقلن، یعنی بود اول کائنات، کان عقلن ثم نفسن ثم جرمن، به ترتیب اول عقل بود بعد نفس میشه جرم. فهاهونه یعنی فکر آل شاهونه. کما این که اول کائنات از ابتدا یعنی در قوس نزول این چنین بود، فهاهونه یعنی کذالک، هاهونه یعنی در قوس سعود، هاهونه یعنی در قوس سعود. یبتدع الوجود من الاجرام، از اجرام شروع میکنه، ثم تحدث نفوسون ثم عقولون، بعدا میرسه آخر به عقول. ای ینتهی الى درجت ابتدع منها، یعنی به همون عقلی میرسد که از اون عقل شروع کرده بود. وجود ها وجود شروع کرده از عقل، آخر سر رسید به عقل، منتهی شد به عقل. پس منتهی شد به درجه ای که از اون درجه شروع کرده بود. ای ینتهی الى درجه تن ابتدا منها. من اینو کنار کتاب نوشتم نمیدونم مال چیه، احتمالا یا از خواجه آوردن یا مال مولول، مال مولول یا بشه دیش میدونم مال چیه. یا در اصل ای ینتهی الى درجه تن ابتدا منها مثلا شاید خواهد از شدن، یعنی وجود به اون جایی منتهی میشود که از اونجا شروع کرده بود. از کجا شروع کرده بود؟ عقل. حالا منتهی میشه به عقل. علی؟ شاید هم اصلا بعید از خودم باشه، من باشه فارسی نمیسیم، عربی بعید، حالا گاهی هم ممکنه نمیسیم، نمیسیم. و این بالاخره مطلب درستی مال عرضی هست. و این نما تفیض حاضر حس و برلام حالا من این دو تلکنه باری. خب این یه مطلبیست که در جواب شما من اشاره کرده بودم. این صوری که در قوس صعود افاضه می شود، چه صور نباتی که به نباتات داده می شه، چه صور حیوانی که به حیوانات داده می شه، چه صور انسانی که به انسان داده می شه، و بعد در انسان هم این صور ترقی می کنه تا به عقل مستواد می شه، این صور چی می ده؟ می فرماید این صور رو در قوس صعود همون موجودات عالیه در قوس نزول می دند. موجودات عالیه که در قوس نزول بودند، اونها واحد صوری هستن که به قوس صعود افاضه می شود. و فإنما تفیض و حاضح صبر، حاضح صبر یعنی این صبری که در قصد سعود هستن، گفتیم یبتد اول وجود من الاجرام، اجرام صبر دارن، سمت حتی نفوس، خود نفوس صبرن، سمت اغول، اغول هم صبرن. این صبری که الان توی قصد سعود میاد از اجرام شروع میشه به اغول ختم میشه، این صبری که میده و اینما تفیض و حاضح صبر که در قصد سعود مفته هم لا محاله این لاجرم و مناسار، اینها افاضل می شوند این صبر من انده تلکل مبادی، از ناحیه اون مبادی که تو قصد سعود نزول بودند، از ناحیه اون مبادی که تو قصد نزول بودند، مبادی که در قصد نزول بودند کیا بودند؟ اونه که قابلیت مبدع بودند داشتند، اغول بودند سمه نفوس بودند، اغول سمه نفوس بودند، اجرام قابلیت نداشتن. اجرام البته واسطه در فکر هستن، ولی واسطن غیر از نحوه وساطتی که اغول و نفوس دارن، اغول این صبر رو به نفوس میدن، نفوس هم واگذار میکنن به قصد سواد. خب ولی امور الحادث اول بحثه، این اونو برای جلسه دارد انشاءالله. الحمدلله مقابل همان، من دو تا قصد مقابل همان، اینو من عرض نکردم، یعنی نخواستم من بگم که مرتبه نزول با مرتبه صعود به خط مستقیم تصویر نمیشن، چه خط مستقیمی که رو هم بیفته، چه خط مستقیمی که موازی باشه تصویر نمیشه، حتما باید خط مستقیم باشه. چرا؟ چراش در هر دو چراش جواب داره، چرا در هر دو خط مستقیم منطبق نیستن، چرا دو خط مستقیم موازی نیستن. مختصر اشاره میکنه، منطبق نیستن چون تکرار در وجود غلط است، موازی نیستن چون اگر موازی باشن انتقال یکی به دیگری ممکن نیست، یعنی یه جا که میرسه قطع میشه اون یکی دوباره شروع میشه، در حالی که صعود ادامه نزوله، نه این که منقطع شود بعد صعود شروع شود، باید صعود رو ادامه نزول بگیریم. این فقط اشاره بود، حالا مفصلش نشه خودش.
اونجایی که نزول بخواهد
یه صعود بشه،
اون
خطیم که مانده هست،
اون
مانده رو مانده هست بگیریم. نه، بله، اون حالا اصلا اینجا نقطه عرض گرفته، ولی در جاهای دیگه همون فکر توجه کردید پنجمین مرتبه نزول قرار دادن، حیولیات رو، نه حیولا رو، حیولیات، یعنی همه یه دهت حیولا.
اون
به پیونده شما فرمودید، به پیونده فقط یک عقل میتونه به پیونده، بقیه نمیتونه به پیونده. ببینید این درجه پنجم که جای نفوس انسانیست مراتبش شاید بی نهایت داشته باشه، درجه پنجم قصد صعود مراتب بی نهایت داره. اون کسی آخرین نقطه این مرتبه رسیده که از اولین مرتبه قصد نزول که عقل اول است تنزل کرده بشه، یعنی حقیقتش همون عقل اول باشه، اون میتونه بس بشه پیغمبر آخر زمان. بقیه تونگه نمیستن، بقیه پیوند دهنده به این دو سر حلقه نیستن، فقط اوست که پیوند دهنده است، بقیه قبلن میشن، قبل از ایشون متوقف میشن، تمام قصد رو پی نمی کن.